به رضایت خاطر شما دوستان عزیز قرار میدونی. به ساعت 18 رسیده ایم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه وقت اندیشه توجه فرمایید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه، فصل روایت رمان نویسان در خدمتون هستیم. تا الان توی جلسات قبل راجع به تاریخ روسیه و افق تاریخی که یک جریان فکری رو، یک جریان اندیشه‌ای و فرهنگی رو تشکیل میده که در قرن 19 هم به زندگی و زمانه داستایوفسکی مرتبط میشه و میخوایم از اونجا وارد آثار نویسنده مهم و نابغه دوران بپردازیم. یه مروری با هم کردیم، در خدمت استاد زرشناس بودیم و میخوایم ادامه گفتگوهامون رو پی بگیریم. تا امروز فکر کنم راجع به نیکولای دوم یه بحثی رو داشتیم، امروز دیگه میرسیم به الکساندر دوم، درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما. همچنین تشکر میکنم از مسئولین محترمی که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. ببینید، نه، ما تا پایان الکساندر دوم رفتیم. الکساندر دوم در سال 1881 میلادی ترور شد توسط اون جریان نارودنیست به اصطلاح. بعد الکساندر سوم سال 1881 به سلطنت رسید و تا سال 1894 تزار روسیه بود. الکساندر سوم یک مقدار سیاستاش با الکساندر دوم تفاوت داشت. الکساندر دوم یه خورده گرایش‌های لیبرالی و غرب‌گرایانه داشت، یک فضایی برای جریان روشنفکری مدرن روسیه فراهم کرد که البته خب دورانی که الکساندر دوم به سر کار آمد در واقع مصادف شد با رادیکالیزه شدن جریان روشنفکری مدرن در روسیه، که حالا بعد که تو بحث‌های مربوط به جریان‌های فکری قرن 19 هم صحبت کنیم من با دقت بیشتری میگم، چون دقیقاً مرتبط هستش با احوال و آرا و حتی آثار داستایفسکی. اما الان که داریم بحث سیاسی میکنیم از اون منظر صحبت میکنم. یکی از رویدادهای مهم در دوران الکساندر سوم این هستش که سر روسیه وارد مرحله رشد سریع سرمایه‌داری میشه. یعنی از سال 1881 تا 1894 برنامه و پروژه الکساندر سوم این استش که روسیه رو صنعتی بکنه و در واقع اون، اگه ما بخوام از یه چیزی، حالا چیزی شبیه یک نوع انقلاب صنعتی، حالا نه انقلاب صنعتی تمام عیار نام ببریم، یه انقلاب صنعتی حالا در میاس‌های کوچک روسی و متجدد مآبانه، نه اون انقلاب صنعتی که بعدها روسیه در 3-4 دهه بعد انجام میده در قرن 20. در این از این مقیاس بخوام در این مقیاس نام ببریم، یه انقلاب صنعتی رو در واقع انجام میده، تعداد کارخونه
شروع شده بود، اینجا شتاب میگیره.
آره، مدرنیزاسیون شروع شده بود. این میاد چیکار میکنه؟
سمت صنعتی شدن میره.
بله، چون سرواژ لغو میشه. ببین پیش نیازش لغو سرواژ بود دیگه.
به اون وضعیت کار دهقانان.
در وقتی که سال 1861 در واقع سرواژ لغو میشه، خب نیروی کاری برای کارخونه ها و صنایع فراهم میشه. و بعد سال 1861 لغو میکنه، 20 سال بعد هم الکساندر دوم که این کار کرده بود کشته میشه. بعد پروژه الکساندر سوم این است که روسیه رو سریعا صنعتی کنه. و این صنعتی شدن تو مدل سرمایه‌داریه، یعنی تو مدل سرمایه‌داری این کارو میکنه. یعنی میکوشه تا در واقع نبض اقتصاد و گرانیگاه اقتصاد از روستا به شهرها منتقل بشه. البته این اتفاق تا حدودی امکان پذیر میشه. مثلا شروع میکنن به اینکه ریل های راه آهن، نمیدونم تاسیس کارخونه ها، مظاهر این شکلی در، و خب منجر به این میشه که دو شهر پترزبورگ و مسکو تقریبا به شهرهای صنعتی بدل میشن و کانون طبقه کارگر صنعتی یا طبقه کارگر مدرن میشن. اما ماجرا این هستش که از نظر فرهنگی الکساندر سوم برخلاف الکساندر دوم کمتر گرایش های چیز داره، گرایش های مدرن داره، نمیگم نداره، کمتر داره و اتفاقا متوجه نفوذ خطرناک فراماسونری میشه. و حتی میشه در الکساندر سوم ما گرایش های ضد یهود میبینیم، یعنی متوجه فعالیت کانون های یهودی میشه، چون کانون ها خب فعال شده بودند و میدونید دورانی که الکساندر سوم میاد سر کار 1881 تا 1894 تقریبا دورانی هستش که تشکل های یهودی در واقع صهیونیستی فعالن تو اروپا و اون اجلاس بال و خلاصه اون که اینا میخوان یک سازمان جهانی یهود درست کنند و حالا رسمیت در واقع ببخشند و بعدم مسئله به اصطلاح استقرار یهودیان در یک سرزمین، اینا این پروژه ها تو نیمه دوم قرن 19 هم چیز میخوره دیگه، مثلا کلید میخوره. و بنابراین بخشی از این تعداد زیادی هم یهودی در روسیه هستند، اونا متوجه این مسئله میشن.
فراماسونری تاثیر ویژه داشتن در همین مدرنیزاسیون
روسیه. من اون دفعه عرض کردم که اساسا روشنفکری روسیه در از دل کانون های لوژهای ماسونی در اومد. یعنی رادیشچف که شاید او رو بشه چهره اصلی روشنفکری، پدر روشنفکری روسیه نامید، فراماسونه. یا مثلا کارامزین همینطور. یعنی ما چهره های به اصطلاح چیز، چهره های حتی چادایف که یکی از معروفترین چهره های روشنفکری روسیه است، چادایف بیشتر به قرن 19 هم تعلق داره، متوفا به سال 1856ه، در صورت که رادیشچف عمدتا قرن 18 همیه و 1802 مرده و اون آغاز در واقع چهره آغازین روشنفکری روسیه است. بعد ما مثلا نوویکوف رو داریم که 1818 مرده، او همین تمایلات رو داره کم و بیش. بعد کارامزین رو داریم که 1826 مرده. اینا بیشتر چهره های قرن 18 همی و اول قرن 19 همی هن. اما اون به صلاح چهره های و چهره اصلی و برجسته یا مال قرن 19 همی، حالا مثلا این چهره مثل چادایفه، اینا اغلب ماسون هن و گرایش های ماسون
در دوره دارن. در واقع الکساندر سوم تلاش میشه قدرت اینا یه جوری مدیریت بشه و اینا رو تحت
بله سعی میشه. ولی خب این فاصله بین روشنفکری روسیه و جامعه روسیه همچنان ادامه داره، فاصله بین روشنفکری روسیه و دولت تزاری همچنان ادامه داره. و بعد اتفاق دیگه هم که پیش میاد این هستش که در واقع جریان روشنفکری رادیکال روسیه که در دهه 1860 متولد شد، حالا اینو من زمانی که میگم به جریان های فکری قرن 19 هم بپردازیم دربارش بیشتر حرف میزنم.
سپاسگزارم. اگه موافقید یه استراحت کوتاه بکنیم بعد
این بحث جریان روشنفکری رادیکال من
حتما با هم ادامه
فقط کوتاه بگم این جریان روشنفکری رادیکال که در دهه 1860 متولد شده بود در دهه 1880 میره به سمت این که نخستین به سمت مارکسیسم متمایل میشه. یعنی سرخورده از رویکردهای قبلی میره به اون سمت.
نعم. دست شما درد نکنه، استراحت کنیم برمیگردیم به ادامه بحث.
رودینو زمینی پر از کشته و مجروح شده است. هزاران سرباز جان خود را از دست دادند. یک جراح فرانسوی در خاطراتش میگوید که فقط در یک روز 200 پای سرباز را قطع کرده. نبردی دهشتناک و بدون آورده. با وجود این که فرانسه نیروی کمتری از دست داده ولی توان سپاهش گرفته شده است. ناپلئون دو روز بعد از نبرد به سمت پایتخت روسیه حرکت می کند و 7 روز بعد به مسکو پایتخت روسیه می رسد، ولی آن را متروکه می یابد. مسکو به دستور الکساندر جمعیت 250,000 نفریش را تخلیه کرده است و کمتر از 10,000 نفر در شهر باقی ماندند. ناپلئون در مسکو تا ماه اکتبر می ماند و منتظر نماینده از طرف الکساندر است که با او مذاکره کند، ولی جوابی از سمت الکساندر دریافت نمی کند تا اینکه آتش سوزی در مسکو واقع می شود به طوری که 80% خانه های آن از بین می روند. ناپلئون از ترس برخورد به زمستان سخت روسیه مسکو را با غنایمی که جمع کرده ترک میگوید. ولی در هنگام عقب نشینی با برف و بورانی مواجه می شود که در روسیه در آن سالها بی سابقه بوده است. بسیاری از سربازان زخمی بر اثر سرما جان خود را از دست می دهند. در مسیر بازگشت چندین بار با شبیخون نیروهای قزاق روبرو شود. سربازان مجبور می شوند که بسیاری از تابلوهای قیمتی غنیمتی که با خود آورده اند را در آتش بسوزانند تا از سرما یخ نزنند. سپاه خسته و گرسنه ناپلئون در 26 نوامبر به رودخانه برسینا می رسند. نیروهای روسی تازه نفس پلهای رودخانه را تخریب می کنند و سپاه ناپلئون را به محاصره خود در می آورند. با توجه به تلفات فرانسوی ها تعداد نیروهای ناپلئون 1/3 سپاه روسیه رسیده است و شکست دور از انتظار نیست. نیروهای فرانسوی قسمت کم عرض و کم عمقی در رودخانه را پیدا می کنند تا سپاه ناپلئون بتواند به سمت متحد خود اتریش عقب نشینی کند. گروهی از سپاه مشغول سرگرم کردن نیروهای روس می شوند تا دو پل برای عبور از رودخانه ساخته شود. در نهایت پس از 3 روز بیشتر سپاه ناپلئون موفق به فرار از رود برسینا می شود، ولی بسیاری از تجهیزات خود را به عنوان غنیمت برای روسها باقی می گذارند. این پیروزی جایگاه الکساندر اول را در اروپا مستحکم می کند.
خب استاد، از لوژهای فراماسونری میگفتید و نفوذشون در تاریخ روسیه توی دوره الکساندر سوم، با اینا یه برخورد جدی میشه، بعد چجوری میشه وضعیت
بعدش؟ ببینید بعد از چیز، یعنی میگم مهمترین مسئله، یعنی دو مسئله مهم در دوران الکساندر سوم هست، دو نکته مهم. یکی همین صنعتی شدن روسیه است، یعنی سرمایه‌داری شدن، یعنی ببینید، یعنی در واقع نظام، میشه گفت شیوه تولید سرمایه، شیوه تولید روسیه از زمینداری سرواژی که اینها داشتن برای سده ها از اون شیفت میکنه به سمت سرمایه داری. این نکته اوله. و نکته دوم هم همون مسئله در واقع نوعی رویکردهای حساسیت نسبت به فعالیت های یهودیان و این هاست. اون هم علتش این هستش که خب هم در جامعه روسیه این ظرفیت و زمینه وجود داره، حساسیت منفی نسبت به یهود، یهودیان خب تو اروپا هم بود، به خصوص شما نگاه کنید در این دوره در اروپا هم این گرایش در حال تقویت. من شما نگاه میکنید دهه 1880 1890 دهه است که در آلمان هم این گرایش قوی شده، حتی در فرانسه قوی شده. نمونه قوی شدن این گرایش در فرانسه ماجرای دریفوس. شما نگاه کنید ماجرای دریفوس که طیف روشنفکری روسیه سعی میکنن که حمایت کنند، اما بدنه اجتماعی جامعه فرانسه، حالا اگر هم نگیم همش، یه طیف گستردهش خلاصه حساسیت منفی دارن و خیلی جریان روشنفکری از نظر رسانه‌ای کار میکنه برای اینکه بتونه این افکار عمومی رو تغییر بده. تو ماجرای دریفوس این مسئله به وضوح دیده میشه و یه روشنفکری مثل امیل زولا تمام عیار میاد که از این ماجرا حمایت کنه. حالا من کاری ندارم واقعا تاریخی و ماجرا چی بود، چون بالاخره هم نفهمیدیم کسی، این اصلا معلوم نشد آخرش چی بود، بالاخره این آدم مقصر بود نبود، ولی این نشون میده که افکار عمومی تو جوامع اروپایی هم نسبت به مسئله یهود حساسه. و این علتش چیه؟ علتش این است که یهود یک ایدئولوژی پیدا کرده، حالا نمیگم همه یهودیان، ولی به هر حال اون مجموعه ای که داشتن اینا رو تحت عنوان یهود حداقل فعالیت میکردن، اون مجموعه ایدئولوژی صهیونیسم رو مطرح کرده بودن و خب صهیونیسم داشت در واقع تحرک اجتماعی سیاسی ایجاد میکرد، از جوامع مختلف یهودیان رو میخواست جذب بکنه، بعد میخواست بره خب همون پروژه اشغالگری در فلسطین رو اینا میخواستن عملیاتی کنند. خب
چند جا رو هدف گرفته بودن، یکیش فلسطین بود
دیگه، آخر سر رفتن رو فلسطین دیگه، اصلا متمرکز شدن رو اون مسئله، و چون رو آرژانتین و اینا براشون خیلی عملیاتی نبود، و خب برای این مسئله به این منظور اومدن چیکار کردن، اومدن در واقع یک موجی تحرکی در درون کلونی‌های یهودی در جوامع مختلف ایجاد کرد. روسی هم خب تعداد یهودیاش زیاد بود. این مسئله این حساسیت رو در ذهنیت در ذهن رژیم تزاری ایجاد کرد، به خصوص در دوران الکساندر سوم. اما بعد ماجرایی هستش که با روی کار اومدن نیکولای دوم در سال 1894 در واقع جامعه روسیه وارد فاز جدیدی میشه. ببین زمانی که نیکولای میاد، نیکولای دوم آخرین تزار خاندان رومانوفه و آخرین تزار روسیه است اصلا، یعنی تا این لحظه آخرین تزار روسیه است. نیکولای دوم همون کسی هستش که با انقلاب فوریه 1917 از قدرت برکنار میشه و با انقلاب اکتبر 1917 کشته میشه. یعنی اصلا بسیار شوم و بد سرنوشته. و این نیکولای دوم در دوران زمامداری خودش که خیلی هم طولانی نیست، از 1894 شروع میشه تا 1917، در مقایسه با بعضی از این تزارات زمان زیاد طولانی نیست، 17 سال و اون برم مثلا شه حدود 23 ساله. بعد تو این دوران با سه تا انقلاب روبرو میشه، یکی انقلاب 1905، یکی انقلاب فوریه 1917، یکی هم انقلاب اکتبر 1917 که میگم انقلاب فوریه 1917 اصلا سرنگونش میکنه و او رو وادار میکنه، او و خانوادهش میرن به یک چیز، به یه توی منطقه به اصطلاح دور از شهری، اونجا اصلا در حالت تبعید مجبورن به سر ببرن، حتی واداشته میشن که کار کنن روی زمین و اینا. اینا قبل از روی کار آمدن بولشویک هاست. وقتی بولشویک ها در اکتبر 1917 میان سر کار و خب 14 کشور به روسیه حمله میکنه و جنگ داخلی هم شروع میشه، وقتی که سفید ها به اصطلاح ارتش وابه هنوز متحد به تزار تحت عنوان سفید ها در درون جنگ داخلی که علیه ارتش سرخ که بولشویک ها تأسیس کرده بودن می جنگید، وقتی که اونا به محل استقرار خاندان رومانوف یعنی نیکولای دوم و خانوادش نزدیک میشن، تو اونجا بولشویک ها از حراس این که مبادا او به او توسط این خانواده مثلا توسط نیروهای سفید به اصطلاح آزاد بشه و محوریت پیدا کنه و اینها، همه خانواده رو میکشن. و بعد یعنی در واقع یه صحنه میشه شومی براش رقم میخوره. خب نیکولای دوم وقتی که میاد سر کار در واقع یه آدم ضعیف و نفسی است و آدمی هستش که با یک جامعه بحران زده کاملا روبروه، جامعه‌ای که سمتگیری نهایی خودش رو کرده به سمت سرمایه‌داری و مدرنیزاسیون، اما موفق در این کار نیست، نمیتونه این کار رو پیش ببره و بسیار لنگ لنگان داره حرکت میکنه. در یه چنین وضعیتی خب چیز میشه در واقع موقعیت دولت تزاری متزلزل تر از قبل میشه و قدرت روشنفکران بیشتر میشه. از دهه 1880 نیمه دوم 1880 روشنفکران مدرن رادیکال روسی اون اندیشه های نارودنیستی و تروریستی و اینها رو میذارن کنار، میان مارکسیست میشن و از دهه 1890 هسته های فعال مارکسیستی هم در داخل روسیه هم در خارج روسیه از طریق روسهای مهاجر شکل میگیره
که فضا رو از سمت کارگری به سمت دهقانی میبرن.
نه کاملا به عکس، از دهقانی به سمت کارگری.
بله بله.
یعنی در واقع فضای دهقانی که توی چیز بوده تو دهه های قبل بود، اون نارودنیست ها اونا کسانی بودن که میخواستن در واقع دهقان ها رو بسیج کنن. بله. دیگه تو دهه 1870 پیش به سوی روستا و اینها، بعد اونا موفق نمیشن و بعد جنبش به اصطلاح مسلحانه تروریستی شکل میگیره توسط خود اونها، بعدم باز ناموفق میشن و اندیشه مارکسیستی رخ میده. اگه فرصت هست
دیگه تمام وقت اون تو این قسمت به پایان رسیده،
من تو بخش بعدی یه روایتی توضیح میدم درباره این اصلا حرکت روشنفکری روسیه که چه مراحلی رو تو اندیشه سوسیالیستی طی میکنه که به مارکسیسم میانجامه.
خیلی ممنونیم، یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
آثار مکتوب هنری خصوصا ادبیات یکی از بهترین منابع شناخت جهانهای دیگر است. به همین دلیل رمان‌های نویسندگان بزرگ جهان منبعی بی‌پایان برای شناخت تاریخ جهان است. با آثار هنری ما با جان و معنای واقعی هر دوره تاریخی آشنا می‌شویم. Thank you.
خب استاد، داشتید از مارکسیسم روسی میگفتید، اگه امکانی رو توضیح بدید که فرق مارکسیسم روسی با مارکسیسم اروپایی چی؟ اونجا ما در واقع به تمایلی به سمت کارگرا رو داریم، در حالی که تو مارکسیسم روسی یه درخواستی اصلا از خود مارکس میشه که یه در واقع انگار ازش سوال میکنن که ما میتونیم از سرمایه‌داری عبور بکنیم و اون مراحل رو طی نکنیم و خب ساختار دهقانی و اون جامعه‌ای که مارکسیسم داره روسیه داره اقتضائات خاص خودشو داره. تفاوت مارکسیسم روستایی روسی رو و اروپایی ذره توضیح بدید برام.
از مارکسیسم روستایی شاید بشه سخت بشه نام برد، حالا عرض میکنم چیه ماجرا، بعد توضیح میدم. ببینید تو سال 1881 تو مارکس 1883 مرده، فکر کنم 1881 که ویراز راسولیچ و آکس لوردن یه نامه می نویسن به مارکس و تو اون نامه ازش سوال میکنن. این دو سال آخر تقریبا عمر مارکسه، همین حدود هست زمانش، حالا مثلا 1880 یا 1881 ایناست، بیشتر میگن 1881. نامه می نویسن خطاب بهش، میگن که آیا امکان این هست که روسیه راهی مختص به خودش رو بره و مسیر پرمصائب جامعه سرمایه‌داری رو طی نکنه. این مال کیه؟ مال زمانی هستش که در واقع الکساندر سوم آمده سر کار و فرایند صنعتی کردن سرمایه‌دارانه روسیه رو میخواد عملی کنه. این ماجرا چیه؟ این ماجرا یه عقبه داره. اون این بعد این حرفا هم خیلی حرفای طیف اصلی مارکسیستای روس نیست. اینها در واقع نارودنیست هایی هستند که بعد مارکسیست میشن و اون جریان اصلی مارکسیستی روسیه که پلخانوف پدرشون هست دیگه به این حرفا باور ندارن. طوری که شما میبینید که مثلا حتی لنین در دوران جوانیش میاد در رد همین حرفایی که نارودنیک ها میزدن کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه رو می‌نویسه، برای اینکه بگه بابا جامعه روسیه جامعه سرمایه‌داریه، ول کنید این حرفا رو، نیروی به اصطلاح اصلی محرک دیگه طبقه کارگر رو از این حرفا. اما برگردم بگم ماجرا چیه. ببینید از زمانی که از سال این برمیگرده به سال‌های دهه 1940 تا ماجرای جالبی است. در سال‌های دهه 1940 یک تقابلی بین اسلاوفیل‌ها و روشنفکران غرب‌گرا شروع میشه. خیلی جدی هم میشه این تقابل. اسلاوفیل‌ها چند تا چهره معروف دارن. یکی اوکساکوفه، اساسا برادران اوکساکوف، یه خانواده اشرافی هست. یکی خومیاکوفه که خومیاکوف چهره خیلی خیلی مهم این هم هست و من فکر میکنم احتمال میدم اگر اشتباه نکنم خومیاکوف 1968 میلادی اینا مرده باشه، احتمال میدم، الان دقیق یادم نیست، احتمال میدم. یکی دیگه ولادیمیر سالاویوف 1900 مرده. این اتفاقا روی این دو نفر خیلی رو داستایفسکی تأثیری گذاشتن. یعنی داستایفسکی هم سالاویوف روش خیلی تأثیری گذاشته، خیلی زیاد، هم خومیاکوف. حالا بعد من تو بحثی که بخشی که راجع به جریان‌های فکری روسیه قرن 19 حرف می‌زنیم، اینا سعی می‌کنم بیشتر توضیح بدم که این ماجرا اصلا چی است. پس اوکساکوف‌ها هستن، خومیاکوف هست، سالاویوف هست. اینا چیه ماجراشون؟ ماجرا اینا این هستش که اینا معتقد هستن که روسیه یک مسیر خاص تاریخی رو باید در پیش بگیره. روسیه نباید راه مدرنیته یا مدرنیزاسیون اروپایی رو بره. روسیه رسالت تاریخی داره، مسیر ویژه تاریخی داره و راه خودش رو باید بره، راه روسی. بعد خب این جریان در دهه 1940 سردسته اسلاوفیل‌ها در اون زمان خومیاکوفه، سردسته به سلام مدرن ها و غربگر ها اون زمان هرتسنه. هرتسنی روشنفکر، میگم اینا رو بعدن تو اون جریان های فکری میگم، کوتاه بگم هرتسنی روشنفکر باز از یه خاندان اشرافیه که چیکار میکنه؟ میره اروپا 1870 هم میمیره، یه نشریه هم در میورد به نام ناقوس و اینا. حالا این تقابل تو این نسل روشنفکران دهه 1940 داره رخ میده با اسلاوفیل ها. بعد ماجراهایی پیش میاد که حالا اجازه بدید من موقعی که وقتمون رسیدیم به این که اصلا راجع به افکار قرن 19 حرف بزنیم، برنامه راجع به اون بود، من اونو توضیح مفصل بدم. اما توضیح کوتاهش اینه، این تقابل میاد حرکت میکنه، میاد جلو، روشنفکران مدرن روسی که دو دسته میشن، یه دستشون که لیبرال ها هستن، اینا اساسا معتقدن که راه فقط راه مدرنیته است و لاغر و اصلا روسی هم باید اون راه رو بره، تمام گذشتش هم گذشته ارتجاعیه، عقب مونده است، فلان، باید نابود بشه، راه مدرن. رادیکال های روسی، روشن فکران رادیکال روسی، اینها اتفاقا چیز میشن، به اصطلاح به این سمت میل میکنند، مدرنیته رو میخوانا، اما به این سمت میل میکنند که شاید روسیه بتونه
راه خودش رو بره،
مسیری رو بره که حتی اگر میخواد به یک نوع سوسیالیسم برسه، این رادیکالا سوسیالیستن. حالا توضیح میدم از چه نوع سوسیالیسمیه. میگن شاید برای اینکه بتونه به اون سوسیالیسم برسه، شاید بتونه یک راهی متفاوت از همشون، هم اینا نمیگن و بعضیاشون میگن، شاید بتونه یک راهی متفاوت از مسیر مدرنیته اروپایی بره. مثلا حالا میگم تو فرصتی که دست بده بعدن راجع به افکار و اشخاصشون جریانای فکری حرف بزنم میگم. مثلا بیلینسکی اینجوری فکر نمیکنه، ولی هرتسن اینطوری فکر میکنه، باکونین کمتر از هرتسن اینطوری فکر میکنه. یعنی روشنفکران مدرن روسی هم اینطوری نیست همشون شکلی باشن. بعد کل اون جریان روشنفکری رادیکال روسی که به سمت سوسیالیسم میل میکنه، اون جریان بعضی هاشون تحت تأثیر هرتسن به دنبال این هستن، تحت تأثیر هرتسن، و بعد هم نمایندگی میکنن نارودنیکا اونا رو. تحت دنبال این هستن که آقا ما یک حالا هم که قرار اگر به سوسیالیسم مدرن برسیم، یک راهی رو بریم که سرمایه‌داری رو طی نکنیم. ببین بازم اینا سوسیالیسم مدرن رو میخوانا، اینا با اسلاوفیلا کامل فرق دارن. هنوز مقابل اسلاوفیلا اساسا راه مدرنیته رو نمیخوان، میگن روسی خودش راه داره. راه روسی. اینا میگن ما به سمت بله، اینا میگن ما به سمت سوسیالیسم مدرن میخوان بریم، منتها این بدونه میتونیم دور بزنیم و این مصائب سرمایه‌داری رو نریم. ورازا سولیچ و اکسلرود که نامه رو به مارکس مینویسن اینو میپرسن، میگن آیا امکان این هست که روسیه به سوسیالیسم برسد با تکیه بر جماعت‌های روستایی بیان که مصائب سرمایه‌داری رو تجربه کند؟ ببینید بعد این نام پاسخی که مارکس میده اولا پاسخ مشروطیه.
حالا اگه
اینو
مارکس میدید...
اینو فقط بگم جمع‌بندی کنم، اینو مارکسیستای روس اصلا جدی نمیگیرن. یعنی از وقتی که از سال دهه در نیمه دوم دهه 1880 و 1890 مارکسیسم روسی متولد میشه،
همون لنین
بچه پلخانوف به بعد لنین نسل چهره اصلی پلخانوف این زمان، لنین جوان‌تره، لنین هنوز اون زمان چیز نیست. لنین تقریبا از اواخر نیمه 1895 به بعد ظهور میکنه. این مال حد فاصل 1885 تا 1895. تو این حد فاصل در واقع پلخانوف این حرفا رو اصلا قبول نداره، جدی نمیگیره. بعدم که میگم لنین ظهور میکنه، لنین میاد، تازه چهره نیست، هنوز یه جوانیه، که اون کتاب توسعه سرمایه‌داری در روسیه رو میرسه، پاسخ به همین حرفاست که آقا روسیه رفته سرمایه‌داری شده، شما بی خود دنبال چیزی نرید.
نوبت بعد برامون از پاسخ مارکس بیشتر بگید. خیلی ممنونیم، یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
نگاهی به زندگی و آثار فئودور داستایفسکی به قلم رابرت برد. ناگفته نماند که بلاغت ظاهری آثار داستایفسکی نباید موجب انحراف توجه ما از انتقاد گزنده و کوبنده وی از جامعه مدرن غربی شود، انتقادی که به لحاظ اهمیت و قدرت تأثیرگذاری در شمار نقد کسانی چون کارل مارکس و فریدریش نیچه قرار می گیرد. وی تقریبا همپای مارکس که هم عصرش بود و از زمان نگارش همزاد دریافت که قوای سرمایه به آرایه‌های قدرت، شهوت و خشونت استحاله یافتند. از این قرار داستان‌های داستایفسکی بیش از هر جای دیگری عرصه واکاوی موشکافانه این گزاره مارکس است. در مدرنیته بورژوایی هر آنچه استوار و برقرار است متزلزل و بی ثبات می گردد. داستایفسکی پس از آنکه در سال 1862 به معاینه جامعه های اروپایی مشاهده کرد، نیک پی برد که جامعه روسیه هم دیر یا زود در مسیر محتوم مدرنیته می افتد. جنایت و مکافات کمابیش مقارن با سرمایه مارکس که 1867 انتشار یافت، آغازگر نقدهای اقتصادی و اجتماعی خاص او بود که شرحی مفصل را از واکنش‌های محتمل جامعه روسیه به دست می‌داد. جنایت توسط راسکولنیکوف در جنایت و مکافات، شوریدگی در ابله، انقلاب در شیاطین و توسل به مذهب در برادران کارامازوف. و گرچه تحلیل ها و راه حل های داستایفسکی و مارکس فرق های فراوانی با هم داشتند، اما هر دو در صدد شناسایی نیروهای قاهر جبر برآمدند تا طرح آزادی نوعی را در اندازند.